ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر نفت ایران میگوید در فصل زمستان امسال کسری روزانه گاز به 200 میلیون متر مکعب خواهد رسید. وزیر کشور حکم انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران را امضا کرد. و بریتانیا میگوید که حکومت جدید طالبان در افغانستان را به رسمیت نمیشناسد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزیر نفت ایران با تایید کمبود گاز در کشور از احتمال کسری گاز به میزان 200 میلیون متر مکعب در روز در فصل زمستان خبر داد. به گفته جواد اوجی، حجم ذخایر و مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود 25% کاهش یافته است. وزیر نفت ایران میگوید برای جبران بخشی از این کمبود، هیئت دولت افزایش کرایه تانکرهای سوخت‌رسان را تایید کرده تا بتواند سوخت نیروگاه‌ها را تامین کند. همزمان با این اظهارات، وزیر نفت شرکت توزیع برق در استان تهران جدول قطع احتمالی برق در مناطق مختلف پایتخت را اعلام کرد. این در حالی است که روز گذشته مقامات استانداری تهران وعده عدم خاموشی برق را داده بودند. احمد وحیدی وزیر کشور ایران صبح پنجشنبه حکم انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان 14th شهردار تهران را امضا کرد. آقای زاکانی در جلسه شورای شهر در 17 مرداد با کسب اکثریت آرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. روند رأی گیری در شورای شهر تهران گزارش‌هایی درباره مداخله مقامات ارشد حکومتی در روند انتخاب شهردار و تحصیلات و سابقه کاری آقای زاکانی سبب شد تایید حکم وی با تأخیر روبرو شود. سازمان بازرسی کل کشور پس از رأی گیری 17 مرداد در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد که انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوط از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود. مدرک تحصیلی آقای زاکانی پزشکی هسته‌ای است و سابقه فعالیت‌های او در بسیج، چند دوره نمایندگی مجلس و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس است. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که لندن حکومت جدید طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت. دامینیک راب که برای گفتگو با مقامات قطر به دوحه سفر کرده در یک کنفرانس خبری گفت کشورش از ارتباط با طالبان قطع امید خواهد کرد. وزیر خارجه قطر هم اظهار امیدواری کرده که فرودگاه بین‌المللی کابل به زودی فعالیت‌های خود را از سر بگیرد. به دنبال خروج آخرین سربازهای آمریکایی از فرودگاه کابل، کنترل تنها مسیر هوایی خروج از کشور به دست طالبان افتاده است. گروه طالبان گفته که برای بازگشایی فرودگاه با مقامات قطر و ترکیه در ارتباط است. و دو مقام ارشد اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه بر لزوم تشکیل یک نیروی واکنش سریع برای مداخله نظامی در سراسر جهان تاکید کردند و بحران افغانستان را فرصتی برای پایان دادن به سالها بی‌عملی خواندند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کلادیو گراتسیانو فرمانده نظامی این اتحادیه گفتند که اتحادیه اروپا باید به درگیری‌های خارج از مرزهای خود واکنش نشان دهد. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای خوش اومدید. اینکه دو مقام ارشد سیاسی و نظامی اتحادیه اروپا به شدت بر روی تشکیل یک ارتش اروپایی تاکید میکنند، ناظر بر چه تحولات و مواردی است؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خود چارلز میشل رئیس شورای اروپا هم هفته گذشته در یک جلسه فوری در واقع اجلاس G7 اونجا گفت که این بحث افزایش توان نظامی اتحادیه اروپا رو اونجا مطرح کرد و الان اخیراً با توجه به تغییر و تحولاتی که در افغانستان رخ داده، ما شاهد مسئله این که این مسئله پررنگ‌تر شده. البته بحث در مورد این که چرا اتحادیه اروپا و یا اینکه اصلا آیا باید اتحادیه اروپا یک ارتش متحد مستقل از ناتو داشته باشه، این همواره در محافل سیاسی در اروپا مطرح بوده. از سال 1999 که سیاست دفاع مشترک در اتحادیه اروپا اتخاذ شد این بحث مطرح بوده. در سال 2007 هم یک نیروی ورود اولیه متشکل از 5000 نیروی نظامی در واقع برای حالا کاهش دادن وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا در واقع تشکیل شد. در سال 2017 اما اون طرح پیمان همکاری و سازمان یافته دائمی اتحادیه اروپا به نام پسکو راه اندازی شد که بر این اساس قرار هستش که یک شبه ارتش رو در واقع اروپا داشته باشه، ولی به دلیل تحولاتی که در افغانستان رخ داده و وجود یک خلای امنیتی، یک خلای قدرتی که ممکن هست گروه‌های سلفی و جهادی اون رو پر بکنه برای اینکه اساسا طالبان توانه تامین امنیت در افغانستان رو نداشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا اتحادیه اروپا سعی می‌کنه از این فرصت استفاده بکنه به عنوان یک در واقع تحول کاتالیزوری که بخواد نقش خودش رو پررنگ بکنه.
آقای بحث تشکیل ارتش اروپایی همونطور که خودتون هم گفتید از قبل مطرح بوده، الان به نظر شما بزرگترین موانع تشکیل چنین ارتشی که نیروی واکنش سریع هم باشه چه چیزهایی هستش؟
ببینید، من فکر می‌کنم که این بحث که قرار هستش که هفته آینده در اسلوونی در جریان اجلاس وزرای دفاع اتحادیه اروپا مطرح بشه در واقع امتداد بررسی سند پسکو هست. همچنین گفتم پسکو در واقع یک سندی هستش برای تشکیل چیزی شبیه ارتش برای اتحادیه اروپا که کشورهای امضا کننده اون موظف هستن که در زمینه توسعه و خرید تجهیزات نظامی و جنگی و اعزام نیرو و تسلیحات برای دخالت های نظامی مشترک آمادگی داشته باشن. و مانعی که وجود داره این هستش که این خود این در واقع تر شامل 46 پروژه مختلف هست، هماهنگی در خود اتحادیه اروپا بین کشورها وجود نداره. مثلا کشورهای بالتیک و کشورهای بلوک شرق در اتحادیه اروپا اینا بیشتر نگران هستن، ولی کشورهای قدرتمندتر اتحادیه اروپا مثل فرانسه و آلمان بیشتر حامی این طرح ایجاد ارتش در واقع اتحادیه اروپا هستن. ولی اگه بخوام بگم به نظر میرسه که اون در واقع تر با توجه به تحولاتی که در افغانستان رخ داده با جدیتی بیشتری در این اجلاس وزرای دفاع اتحادیه اروپا در اسلوونی که هفته جاری در واقع برگزار خواهد شد دو مطرح خواهد شد.
آقای به نظر شما تشکیل چنین ارتش اروپایی با چه واکنشی از سوی ایالات متحده روبرو خواهد شد؟
ببینید، بی‌تردید هماهنگی بین اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی وجود داره، کما اینکه فقط مقامات آمریکایی هم نیستن که با اروپایی در ارتباط هستن. البته این اقدام اتحادیه اروپا رو من تحلیلم این هستش که میشه به نوعی یک شاخه زیتونی از طرف اروپا برای ترمیم مناسبات ترانس آتلانتیک بین اروپا و آمریکا تلقی کرد، چون میدونه که در دوران ترامپ روابط ترانس آتلانتیک بسیار دوچار تنش شده بود، ولی الان تیم بایدن سعی میکنه که یک در واقع اقدامی مثبت بکنه در جهت کاهش تنش در روابط ترانس آتلانتیک. ولی از یک زاویه دیگر نگاه بکنیم، من فکر میکنم به دلیل بحران مسئله مهاجرت و در واقع سیل عظیم مهاجران افغان که احتمال داره که دوباره ما شاهدش باشیم، کشورهای مثل ترکیه و یونان در خود اتحادیه اروپا، اینها فشار میارن به مقامات اروپایی که اگر میخواهید در واقع به هر دلیلی اروپا دوباره تبدیل نشه به در واقع محلی که ما شاید سیل عظیم مهاجران افغان رو داشته باشیم مثل اون اتفاقی که در مورد سوریه رخ داد، اینجا لازم هستش که اتحادیه اروپا اقداماتی رو انجام بده برای تامین امنیت در خود افغانستان، یعنی در محلی که بحران ایجاد میشه تامین امنیت صورت بگیره که دیگه شاهد این در واقع سیل مهاجرت نباشیم. برای من فکر می‌کنم که مسئله بسیار پیچیده است، بازیگران بسیار زیادی دخیل هستند، ترکیه و یونان هم بگمانم داره فشار میاره، ولی در تحلیل نهایی فکر کنم اینها در راستای هماهنگی با تیم بایدن در واقع صورت میگیره و این تحولات افغانستان به نوعی مسئله بوده که مولد این تغییر و تحولات و این فشارهای دیپلماتیک از طرف کشورهای مختلف هست.
بسیار ممنون. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه با ما بودند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و اما خبرگزاری صدای افغان آوا از انتخاب هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر شورای حکومتی افغانستان خبر داده است. بلال کریمی عضو کمیته فرهنگی طالبان به این خبرگزاری گفته به احتمال زیاد ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان مسئولیت فعالیت‌های روزانه دولت را بر عهده خواهد گرفت. آقای کریمی گفته که گفتگوها با رهبران امارات اسلامی، رهبران دولت سابق و دیگر رهبران با نفوذ افغانستان پایان یافته است. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند در صدد تشکیل دولتی فراگیر هستند، اما رهبران طالبان تاکید کردند که زنان نقشی در این دولت نخواهند داشت. همزمان با انتشار این خبر، حدود 50 تن از فعالان زن افغان در شهر هرات در تظاهراتی خیابانی خواهان شرکت در اداره کشور شدند. و رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در کاخ سفید دیدار کردند. جو بایدن اعلام کرد که آمریکا به حمایت خود از اوکراین در برابر اقدامات تجاوزگرانه روسیه متحد است. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین که در سفر به آمریکا به سر می‌برد، چهارشنبه با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. طی بیانیه دو رئیس جمهور به اشتراک آمریکا و اوکراین در حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و مصمم بودن دو کشور برای همکاری در تقویت امنیت انرژی، مقابله با تغییرات اقلیمی و پاندمی کرونا اشاره و خاطر نشان شده، آمریکا به دفاع از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه می‌دهد و حامی اصلاحات برای ارتقای رفاه و رشد اقتصادی در اوکراین است. جو بایدن طی دیدار با همتای اوکراینی خود در کاخ سفید تأکید کرد.
ایالات متحده به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تجاوز روسیه متعهد است. حامی اصلاحات دموکراتیک در اوکراین و دستور کار این کشور برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی و اتحاد کامل با اروپا هستیم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت مسائل امنیتی به ویژه فراهم آوردن شرایط پایان جنگ در شرق اوکراین، وضعیت کرمه الحاقی و تقویت امنیت در دریاهای سیاه و آزوف مهمترین محور رایزنی ها بود.
خط مشیمان را در بیانیه مشترک تعیین کرده ایم. از دید من این بیانیه محکم و صریح است. گام‌های عملی برای اجرای آن بررسی می‌شود و خواهیم دید نتایج آن چه خواهد بود. به طور کلی از سفرم به آمریکا راضی هستم.
ولادیمیر زلنسکی از 2 سال پیش که رئیس جمهور اوکراین شد، بارها از تمایل خود برای سفر به واشنگتن خبر داد. اما طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ این خواسته تحقق نیافت. و پس از تماس تلفنی میان این دو که سرانجام به استیضاح 45مین رئیس جمهور آمریکا انجامید، تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور به شدت محدود شده بود. ولادیمیر زلنسکی چهارشنبه از پذیرایی از وی در کاخ سفید، به ویژه که به گفته او این دیدار در دوره دشوار برای آمریکا و جهان صورت گرفته، از جو بایدن قدردانی کرد. قرار بود دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین سه‌شنبه برگزار شود، اما به دلیل وضعیت افغانستان به تعویق افتاد. همان روز جو بایدن اعلام کرد آمریکا منافع حیاتی در افغانستان ندارد. بسیاری از رسانه‌های اوکراینی و بین‌المللی نوشتند اوکراین در میان کشورهایی است که این سوال برایشان جدی مطرح شده که آیا آمریکا در قبال آنها نیز موضع مشابه اتخاذ خواهد کرد. ولادیمیر سیبولکا تحلیلگر سیاسی میگوید کسب اطمینان از حمایت آمریکا مهمترین دستاورد سفر رئیس جمهور اوکراین است.
فصلی با کیفیت جدید در روابط دو کشور آغاز نشده، اما فصلی نامطلوب به پایان رسیده. دیدار دو رئیس جمهور توأم با انتظارهای بسیار زیادی بود. کیف امید داشت واشنگتن عضویت اوکراین در ناتو را بپذیرد، مانع راه اندازی خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 شود، به مذاکره با روسیه برای پایان جنگ 7 ساله در شرق اوکراین بپیوندد، به آزادی صدها زندانی سیاسی اوکراینی در روسیه و مناطق اشغال شده کمک کند، فشار تحریمی بر روسیه را افزایش دهد و نسبت به اتحاد قریب الوقوع روسیه با بلاروس که با افزایش تهدیدهای امنیتی برای اوکراین همراه است هشدار دهد. هیچ یک از این انتظارها برآورده نشد. اما اینکه جو بایدن بر تغییر ناپذیر بودن موضع آمریکا در حمایت از اوکراین تاکید کرد، دستاوردی بسیار با ارزش است.
رئیس جمهور اوکراین طی دیدارهای جداگانه با وزیران دفاع و انرژی، رئیس ناسا و گروه حمایت از اوکراین در کنگره به منظور پیشبرد طرحش برای جذب سرمایه گذاری های خارجی از واشنگتن به کالیفرنیا می رود. تکنون توافق شده آمریکا $500 میلیون برای حمایت از اصلاحات در اوکراین، تسلیحات و تجهیزات نظامی به ارزش $60 میلیون و $45 میلیون برای اهداف بشردوستانه به اوکراین کمک مالی کند.
گزارش آنا رایسگایا بود که با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 45 دقیقه دیگر بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.